بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 234، سطر 30. استاد مروی، جلسه 71، مورخه 27/11/78. از آنجا که به علت نقص فنی قسمتی از ابتدای این جلسه ضبط نشده است، جهت عدم نقصان بحث جزوه این قسمت قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو عبدل قدس سرو هذه الآیه به قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کان اولا. بحث در نکته پنجم در ذکر ادله ای بود که به این ادله استدلال شده است بر ثبوت خیار قبل برای مذموم. عرض شد که 6 دلیل و 1 مؤید در مسئله وجود دارد. دلیل دوم کلام مرحوم علامه بود.
کلام مرحوم علامه بود که به ذیل آیه شریفه تمسک کردند، الا ان تکون تجارتن عن تراض. شیخ انصاری این استدلال رو نپذیرفتند و بحثش گذشت، مقداری هم حالا عبارت مونده که بعد تطبیق میکنه. دلیل سوم تمسک به صدر همین آیه شریف است که ذات مقدس حق فرموده است و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شیخ انصاری 4 مرحله رو در رابطه با استدلال به این آیه طی می‌کنند. یه فراز و نشیبایی داره در استدلال و در پایان نتیجه می‌گیرند که این قسمت از آیه هم دلالت بر مدعا ندارد. مرحله اول استدلال این است که آیه شریفه میگه اکل مال به باطل جایز نیست. حالا در باب خیار قبل بحث کنید. آقای زید کتابی رو که 1 درهم ارزش واقعی اوست به تعبیر شیخ انصاری به 10 درهم خریده است. اینجا مسئله 3 صورت پیدا میکنه. صورت اول این است که بعد از انجام این مبادله زید فهمید که مغبون شده، کلاه سرش رفت، ولی به این مبادله راضی شد، گفت عیب نداره من راضیم. خب اینجا بلا شک و شبه مبادله با رضایت طرفین است. اکل مال به باطل نمی باشد و هیچ اشکالی نداره، بیع هم لازم میشه. صورت دوم این است که زید وقتی فهمید مغبون شده است، خب طبیعی مطلب این است که راضی به این بی نمی باشد، جنسی رو به 10 برابر قیمت خرید، کلا سرش رفت. در اینجا اگر ما بگوییم این بی با همین وضعیت که کلا سر زید رفته لازم است و زید حق نداره کتاب رو رد کنه و پولش رو تحویل بگیره، یقیناً اینجا اکل مال به باطل صدق میکنه. پس برای این که اکل مال به باطل نباشد، ما باید بگوییم زید وقتی فهمید مغبون شده میتواند کتاب رو رد کند، پولش رو تحویل بگیرد. صورت سوم که حالا دیگه ربط زیادی به محل بحث نداره، در جای خودش هم بحثش میاد، فعلا اشاره میکنم، صورت سوم این است که مغبون کتاب رو خریده است، علم پیدا نکرده که کلا سرش رفته. خب اینجا در واقع بازم اکل مال به باطل صدق میکن برای بایه، ولی اینجا اجماع داریم، اتفاق نظر علماست که تا وقتی مغبون به غابن مراجعه نکرده است، غابن میتواند در اون پول تصرف بنماید. این مرحله اول استدلال، دقت کنید. مرحله دوم استدلال این است که مرحوم شیخ می‌فرماید ممکن است اینجا بگوییم که که در محل بحث ما صدر آیه شریفه، با ذیل آیه در تعارض است. به این بیان این موردی که مغبون فهمید کلا سرش رفته، صدر آیه میگوید اکل مال به باطل است، پس جایز نیست. ذیل آیه میگوید این مورد تجارت با رضایت است، یعنی وقتی زید کتاب رو به 10 دینار میخرید به این عقد راضی بود، شرطی هم در متن عقد مطرح نشد، پس ذیل آیه میگوید این مورد تجارت با رضایت است، بیع لازم است. صدر و ذیل آیه در این مورد تعارض می کنند. نسبت به شمول این مورد هر دو تساقط می کنند. نوبت میرسد به اصل اولیه. اصل اولیه در بی لزوم است، پس نتیجه میگیریم آقای زید حق فسخ ندارد و این بیع لازم می باشد. این مرحله دوم بحث. حالا بخوریم تا بعد برسیم به مرحله سوم و چهارم. مقداری هم عبارت از دیروز مونده که ما هم تطبیق کنیم تو چهار خطی. و یضعف به منع کون الوصف المذکور عنوانن. دلیل دوم کلام علامه در تذکره بود، الا ان تکون تجارتن عن تراز، فرمودن بر این بیع غبنی تجارتن عن تراز صدق نمی کنه، چون یک عنوانی بود اینجا که اون عنوان مسلم بود بین طرفین، الان مفقوده. و اون عنوان اینه که مشتری همیشه میگه جنسی رو که مساویه با یک درهمه به یک درهم میخرن، پس اگر معلوم شد جنس ارزشش نیم درهمه، این وصف وجود نداره، شرط وجود نداره، خیار تخلف شرط داره. مرحوم شیخ انصاری این دلیل رو ضعیف میدارن، فرمایان و یضعف، این دلیل تضعیف میشود. سه تا وجه تضعیف براش دارن. اولا به منع کون الوصف المذکور عنوانا، این وصفی که شما ذکر کردید عنوان و شرط در باب عقد نیست، که مشتری حتما یه شرطی رو اعتقاد داره که اون شرط این جنس یک درهمی رو به یک درهم میخرم، نه، بل لیس الا من قبیل داعی، این وصفی که شما ذکر کردید از قبیل داعی هست. انگیزه انسان در غالب موارد در خرید یک جنس به یک قیمت اینه که اون جنس به اون قیمت ارزش داره، ولی دایی باعث نمی شود که اگه دایی و انگیزه مفقود شد بی باطل بشود. مثال زدیم که فرض بفرمایید کسی به انگیزه این که با یک خانم میخواد ازدواج کنه میره یک انگشتر طلا میخره، سر عقد به هم میخوره، صحبت از کن به جایی نمیرسه، طرفین از هم میگذرن، این آقا انگشتر طلا رو پیش طلا فروش بیاره، بگه انگیزه من برای خرید این انگشتر دایی من این بود که به فلان خانم هدیه بدم، الان یه حد سر نگرفته پس باید به فسخ بشود. نه خیر، تخلف دایی موجب فسخ به نمیشود، بل لیس الا از قبیل دایی که لا یوجب تخلف و شیئا، تخلف دایی باعث هیچ چیز نمیشه، یعنی نه باعث بطلان بیع میشه نه باعث خیار فسخ میشه. قضا اولا، ثانیا، بل قد لا یکون داعیا ایضا، بلکه مواردی داریم که اصلا این صفتی که شما ذکر کردید دایی هم حساب نمیشود، که من جنسی رو که مساوی با این قیمته به همون قیمت میخرم، گاهی انسان از جنسی خوشش میاد ولی به قیمت بالاتر میخره. کما اذا کان المقصود ذات المبیع، مقصود خود این مبیعه، من دون ملاحظه قدر مالیته، بدون این که ملاحظه کند اندازه مالیتش، خود این مبیع برای دکور منزلش این جنس خوبه، جنس رو به هر قیمتی باشه میخره. فقط یقدم علی اخذ الشی، گاهی اقدام میکند بر اخذ شیئی رو میخره، و این کان ثمنه از آف و قیمته، ولو ثمن اون شی از آف قیمت واقعی و ارزش اون کالا باشه، ولتفت الی احتمال ذلک، اونم متوجه باشه به احتمال این مسئله، احتمال بده این جنس بالاتر از قیمته ولی چون مطلوبش هست خود این جنس رو دوست داره به بالاتر از قیمت میخره. ثالثا، برفرض که داعی نباشه، قید و شرط هم باشه، ما در بحث خیار شرط گفتیم شرطی معتبر هست و انسان بعد خیار تخلف شرط داره که در متن عقد ذکر بشه، اگه شرطی در متن عقد ذکر نشد فایده نداره. ما ان اخذه علی وجه تقیید، با اینکه اخذ این داعی رو این وصف رو بر وجه تقیید اصلا بگیم قید این عقده، این لا یوجب خیارن، باعث خیار فسخ نمیشود، اذا لم یذکر فی متن العقد، اگر این تقیید در متن عقد ذکر نشود، اینجا هم تقیید در متن عقد ذکر نشده، زید نگفته جنس مساویه با یک درهم رو به یک درهم خریدم، این وصف رو ذکر نکرده، پس خیار فسخ نخواهد داشت. این دلیل دوم معلوم شد باطل تمام شد. حالا دلیل سوم، مرحوم شیخ می‌فرمایند ولو عبدل قدس سر و حاضل آیه به قوله تعالی، اگر علامه به جای ذیل این آیه شریفه به صدر آیه شریفه متمسک میشد ممکنه بگیم بهتره، ولی اونم دوچار اشکاله. ولو عبدله، اگه تبدیل میکرد مرحوم علامه این آیه رو به قوله تعالی، در حقیقت عبارت کمی نارسا، صدر این آیه، چون یک آیه بیشتر نیست، صدر اصلا به جای ذیل آیه به صدر آیه تمسک میکرد که قول خداوند ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کان اولا، این بهتر بود. چطور استدلال بهتر بود توضیح میده. بناءً علا ان اکل المال علا وجه الخدع، میفرماین زید که کلا سرش رفته جنس یه درهمی رو به ده درهم خریده، سه صورت داره. صورت اول، بنابراین که اکل مال بر وجه خدع، انسان اکل مال کنه بر وجه خدع و فریب. حالا چجوری اکل مال به وجه خدع باشه؟ به بیع ما یسوی درهمن به عشره، به این که اون چرا که مساویه با یه درهم است بفروشد به ده درهم. حالا صورت اول، با عدم مع عدم تسلط المخدوع، با این که اون آقای مغبون و آقای زید مسلط نباشد، بعد تبین خدعه، بعد از این که روشن شده مخدوع شدنش، مصدر به معنای اسم مفعول، بعد از این که مشخص شد این آقا کلا سرش رفته، اگر مسلط نباشه علی رد المعامله، برای این که این بیرو رد کنه، و عدم نفوذ رده و ردش نافذ نباشه، اگر بگید آقای زید وقتی فهمید جنس یه درهمی رو به ده درهم خریده ردش هم نافذ نباشه، باید این بی لازم باشه، این اکل مال حساب میشه اکل المال بالباطل، این اکل مال به باطل حساب میشود. و آیه شریفه میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس باید چجوری بشه اکل مال به باطل نباشه؟ باید بگیم آقای زید ردش نافذه، وقتی فهمید میتونه عرض کنم کتاب رو ببره به بایع بده و ده درهمشون بگیره. صورت دوم، اما معرضاه بعد تبین بذالک، اما اگر آقای مغبون و مخدوع راضی شد بعد از تبیین وقتی فهمید کلاه سرش رفته بذاره به این بی، اگه راضی شد گفت عیبی نداره، مثلا مثل این که همین جنس مطلوبش بود به هر قیمتی باشه، خب وقتی راضی شد فلا یعد اکلا بالباطل، این اکل به باطل حساب نمیشود. صورت سوم میفرمایند مقتضای آیه صورت سوم را هم شامل میشه که آقای زید کلاه سرش رفته هنوز خودش نفهمیده به قابل مراجعه نکرده، اینجا نسبت به قابل اکل مال به باطل در پول بخواد تصرف کنه، ولی اجماع داریم تا مقبول مراجعه نکرده اشکال نداره میتونه تصرف کنه. و مقتضای آیه مقتضای آیه وین کان حرمت الاکل، ولو حرمت اکل است در صورت سوم حتی قبل تبیین الخدع، حتی قبل از این که هنوز خدعه او روشن نشده قابل نمیتونه در این پول تصرف کنه، الا انه خرج بالاجماع، این صورت بالاجماع خارج شده که اگه مقبول مراجعه نکرد قابل حق تصرف در اون ثمن رو داره. و بقی ما بعد اطلاع المقبول، باقی میماند اون صورت اول که بعد از اطلاع مقبول باشه و رد مقبول معامله را، اون صورت داخل در آیه شریفه باقی میماند، اکل مال به باطل است. وقتی مقبول فهمید آمد پول رو آمد کتاب رو رد کرد، اینجا اگر به فسخ نشود اکل مال به باطل میباشد. این مرحله اول. مرحله دوم استدلال، لکن یعارض الآیه ظاهر قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراث. مرحله دوم اینه لکن ممکن است معارضه کند این قسمت آیه با سیل آیه، معارضه کند این قسمت آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل با ظاهر قول خداوند الا ان تكون تجارتا عن تراث. چطور معارضه کنه؟ بناء علی ما ذکرنا، ما در ذیل استدلال دیروز علامه وقتی استدلال علامه را تضعیف میکردیم گفتیم که این مورد تجارتا عن تراث حساب میشود، این آقا با رضایت کتاب رو به ده دینار خریده است، پس تجارتا عن تراث میگه تجارتا عن تراث لازمه، اکل مال به باطل میگه اکل مال به باطل است بی لازم نیست، تعارض میکنن تساقط میکنن. بناءً علی ما ذکرنا من عدم خروج ذلک عن موضوع ترازی، این غبن خارج نمی کند این مورد رو از موضوع ترازی، یعنی تجارت عن تراث بوده در این عقد، فمع تکافو وقتی صدر و ذیل آیه در این مورد تعارض کردن تساقط می کنند، یرجع الی اصالت اللزوم، باید ما به اصالت اللزوم مراجعه کنیم بگیم این بی لازم است، مقبون حق خیار فسخ ندارد الا ان یقال ان ترازی. اگر استدلال چنین باشد پس بنابراین هر کسی بیعی رو که انجام داد روز اول راضی بود، روز دوم به بعد راضی به این بیع نبود، باید بگیم حق فسخ داره، با این که چنین نگفتن، روز اول دید بیع خوبی راضی بود، بعدن فهمید که بابا بیه خونه بچهش احتیاج داره، دخترش احتیاج داره، پسرش احتیاج داره، فردا نوه‌دار میشه، خانمش بهش گفت که این چنان دلشو زد راضی به بیع نبود، دوباره بره در خونه طرف در بزنه بگه الا ان تكون تجارتا عن تراث، من باید تا آخر عمر به این تجارت راضی باشم، امروز فهمیدم که نه راضی به این تجارت نیستم الان، بیا بیعو بند بزنم. مرحله سوم استدلال نیاز داره به ذکر یک مقدمه کوتاه. مقدمه این است که در علم اصول بارها به مناسبت خونده ایم که ظهور قرینه در ظهور ذوالقرینه مقدم است و طبق این قانون کلی در مورد عام و خاص علما میگن ظهور خاص در عام مقدم است، در مورد مطلق و مقید میگن ظهور مقید در مطلق مقدم است، چون خاص و مقید قرینه بر عام و مطلقن و ظهور قرینه مقدم است. بعد از این مقدمه مرحله سوم استدلال این است که بگوییم ما در آیه شریفه یه مستثنا داریم که تجارتاً انتراز باشه، یه مستثنا منه داریم که اکل مال به باطل باشه، مستثنا قرینه بر مستثنا من هست، ظهور قرینه مقدم است. پس اگر در این مورد عمل زید تجارتاً انتراز باشه، دیگه اکل مال به باطل حساب نمیشه. پس تعارضی در بین نیست، نیاز به رجوع به اصالت و لزوم نداریم. میگوییم ذیل آیه ثابت میکند که این عمل ذیل تجارتاً انتراز است، پس وی لازم است به حکم ذیل آیه شریفه. و ذیل حق خیار فسخ نخواهد داشت. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم، مرحوم شیخ می‌فرمایند ممکن است ما به این دو قسمت آیه یه اجماع مرکبی رو به هر کدام زمینه کنیم. تعارض بین صدر و ذیل رو اثبات کنیم نسبت به این مورد خاص و بگوییم صدر و ذیل آیه در این مورد تساقط میکنن، برگردیم به اصالت اللزوم، بگیم بیع مغبون لازم است و مغبون خیار فسخ. توضیح وجود تعارض بین صدر و ذیل آیه این است که بگوییم تجارتاً انتراز قطعاً شامل یک مورد هست، و اون مورد جاییست که زید به بیش از قیمت این جنس رو میخرد، ولی چون جنس مطلوب اوست میگه ولو بیشتر از قیمت باشه من این جنس رو میخوام. اینجا بلا شک و شبه تجارتاً عن تراز صدق میکن. بعد بگوییم سایر موارد هم به عدم قول به فصل و به اجماع مرکب داخل در تحت این عنوان است، تجارتاً عن تراز. مثلا اون موردی هم که جنس رو به بالاتر از قیمت میخره ولی احتمال نمیده قیمت بالاتر باشه، آنجا هم به اجماع مرکب میشه جزء تجارتاً عن تراز. از طرف دیگر صدر آیه شریف عنوانی داریم اکل مال به باطل، اینجا هم یقیناً صورت خدعه رو شامل می شود. آنجا که زید کلاه سرش رفته خودش نمی داند، اکل مال به باطل است. اجماع مرکب میگوید آنجا هم که زید میداند بازم اکل مال به باطل است. پس صدر و ذیل آیه به زمیمه اجماع مرکب با هم تعارض میکنه نسبت به محل بحث ما تساقط میکنه. اصالت اللزوم میگوید دلیل لفظی نداریم، بیع مغبون لازم می باشد و مغبون حق فسخ نخواهد داد. پس خلاصه این که این دلیل سوم هم خیار قبل رو ثابت نکرد. عبارت دقت کنید، الا ان یقال ان الترازی مع الجهل بالحال. مرحله سوم این است که ما بگوییم این ذیل، خوب دقت کنید ظاهر عبارت رو با اون مقدمه‌ای که ما از خارج توضیح دادیم که اون مقدمه باید زمینه بشه تا این قسمت عبارت تصحیح بشه استدلال شیخ انصاری، الا این که بگوییم این که ترازی با جهل به حال وقتی آقای زید نمیداند که آیا این قیمتش 10 دینار یا کمتر و یا بیشتره این جنس رو خریده، تجارتاً عن تراز صدق میکنه. وقتی تجارتاً عن تراز صدق کرد دیگه اکل مال به باطل نیست. چرا اکل مال به باطل نیست؟ به خاطر اون مقدمه ای که ما از خارج توضیح دادیم، ظهور قرینه بر ذل قرینه مقدم است، مستثنا قرینه بر مستثنا من است، مستثنای موردی رو شامل بشه دیگه مستثنا من اون مورد رو شامل نمی شود، مثل این که خاص اگه یه موردی رو شامل شد دیگه عام شاملش نمیشه. پس بنابراین ظهور مستثنا مقدمه، اگه تجارتا انتراز باشه دیگه اکل مال به باطل نیست، به لازم میشه به حکم خود این آیه نیاز به اصالت لزوم نداریم. الا ان یقال، این که ترازی با جهل به حال، وقتی زید نمیداند راضی شده به 10 دینار این به 10 درهم کتابو بخره، یخرج و خارج میکند این مورد را از بودن اکل غابن مال مغبون جاهل را اکل به باطل، دیگه اکل به باطل حساب نمیشه، چون اگر این مورد داخل در مستثنا بود دیگه از مستثنا من خارجه، مستثنا قرینه بر مستثنا من هست. در بعضی از نسخه در لا یخرج، دقت کنید این لا یخرج غلطه، به حاشیه مرحوم شهیدی مراجعه کنید، هدایت الطالب صفحه 454، مرحوم شهیدی به سید صاحب عروه اشکال میکنه که سید در حاشیهش بر مکاسب به این عبارت شیخ انصاری ایراد کرده که این لا یخرج عن کون اکل الغابن لمال المغبون اکلا بالباطل، این چه عبارتیه؟ بعد مرحوم شهیدی میفرماد اشکال سید مبتنی بر این است که نسخه ایشون بوده لا یخرجو، لذا عبارت رو تناقض دیده، گفته یعنی چه، اینجوری عبارت معنا نمیشه چنین و چنان. مرحوم شهیدی میفرماید در هدایت الطالب نسخ مصححه یخرج لا نداره و با این وضع عبارت هم کاملا درسته، همونجوری که ما تصبیح کردیم. و یمکن ان یقال، مرحله چهارم، ممکنه بگوییم ان آیت ترازی میخوان با زمینه یک اجماع مرکب تعارض رو درست کنن، بعدم به اصالت اللزوم تمسک کنن، بگن بیع مقبول به حکم اصالت اللزوم لازمه نه به حکم آیه شریفه که تجارتا تراز باشه. و یمکن ان یقال، این که آیه ترازی یشمل و غیر صورت خدع را، اونجا که خدعه نیست قطعا تجارتا انترازه. چطور؟ کما اذا اقدم المغبون، مغبون اقدام کنه بر شراء عین، این عین رو میخره به 10 درهم، محتملا لکونهی بعد آف قیمته، در حالی که احتمال میده قیمت چند برابر باشه، ولی چون دلش میخواد این جنس رو میخره، اینجا قطعا تجارتا انترازه. فیدل على نفی الخیار فی هذه السوره، آیه دلالت میکنه بر نفی خیار در این صورت بدون معارضه. فیثبت عدم الخیار فی الباقی بعدم القول بالفصل، در سایر موارد هم به حکم اجماع مرکب ثابت میکنیم خیار وجود نداره ولو طرف جاهل به قیمت بوده. فتعارض مع آیت النهی، پس این تجارت انتراز تعارض میکند با آیه نهی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل که مختص است به صورت خدع، اکل مال به باطل میگه اونجاییست که خدعه باشه، از شاملت غیرها به عدم القول بالفصل، اینجا هم به حکم اجماع مرکب شامل سایر موارد میشود. پس بنابراین هر دو در این مورد تعارض میکنن، اکل مال به باطل هم هست، تجارت انتراز هم هست، به حکم اجماع مرکب تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به اصالت اللزوم میرسه. فیرجع بعد تعارضه ما، پس رجوع میکنیم بعد از تعارض صدر و ذیل آیه به زمینه عدم قول به فصل و تکافؤشون، تعارضند و نسبت به این مورد متکافئ و متساویان، مرجعی وجود نداره الا اصالت اللزوم، مراجعه میکنیم به اصالت اللزوم، میگوییم بیع مغبون به حکم اصالت اللزوم لازم میباشد، مغبون حق خیار فسخ نداره. حتی اینجا معلوم شد دلیل دوم و سوم در حقیقت باطل است و قابل استناد نمیباشد. تا به سایر ادله برسیم، و صلی الله و على محمد و آله طاهرین، ما صلی علی محمد و آل محمد. 4-5 دقیقه فرصت است، فردا هم روز میلاد آقا امام هشتم علیه السلام هست، ولو ما ظلممون به اعتقاد خودم نسبت به ائمه زیاده، ولی در حد همین 3-4 دقیقه ما اعتقادمون که در زیارت جامعه و زیارت های زیادی از اهل بیت و ادعیه میخوانیم اینه که اهل بیت باب الله هن، یعنی واسطه فیض بین ما و خدا هستن، و باز اعتقادم اینه که قسمتی از مشکلات ما به خاطر اینه که با اینکه این مسئله رو میدانیم ولی توجه به این قضیه نداریم، میدانیم ان استدلالن اینا باب فیض خدا هستن، ولی توجه را نداریم. چون این توجه را نداریم لذا طبیعی است که از سوی اونها هم ممکنه توجه کمتر باشه. اگر واقعا این دقت رو داشته باشیم، این توجه رو داشته باشیم، مقام ائمه رو بدانیم و قدر این مقام رو بدانیم و ارتباطاتمون رو با اونها بیشتر کنیم، یقین بدانیم اونها هم توجهشون به ما بیشتر میشه. یه وقتی عرض کردم کسانی این مقام اهل بیت رو میشناسن، مثل علامه امینی ها، یک کتابی داره ایشون به خط خودشون هدیه کرده به کتابخانه آستان و قدس رضوی به نام ادب الزائر. یه وقتی یک کسی فرصت کرد در این کتاب را از کتابخانه آستان و قدس بگیره، بعد ببینه این شخصیت علمی فاضل بلند در قلل علم در باب زیارت ائمه و ادب زائر چی میگه، انسان باید ارتباطش با اهل بیت چگونه باشه. یکی از بزرگان مشهد که فوت کردن خودشون تعریف میکردن، من از خودشون شنیدم، یک وقتی هم اینو نقل کردم که فرمودن وقتی مرحوم علامه امینی مشهد آمدن، خب جلسات مدرسه نواب مشهد سخنرانی و بعد بنا شد از مشهد برن، گفتن ما یه ماشینی تهیه کردیم و ایشون صندلی عقب ماشین نشسته بودن، راننده و من هم صندلی جلو. از مشهد که داشتیم میرفتیم بیرون، ایشون به جایی که پشت به صندلی داشته باشن که پشت به شهر مشهد بشه از مشهد برن بیرون، دو زانو این طرف خودشون گردوندن رو صندلی نشستن، دستشون از پشت صندلی گرفته بودن، ماشین که از مشهد بیرون میرفت ایشون نگاه به طرف مشهد میکردن. این عبارت ایشونی بود، تا نیشابور 130 و چند کیلومتر مسیر رو مرحوم علامه امینی میگفتن هی گریه میکردن، ای به ترکی زیارت و روزه میخوندن، با خودشون گریه میکردن، یه حالی داشتن که ما هرچی تو را بهشون میگفتیم ما نگه داریم استراحت کنیم اینجا، هیچیشون گویا که در این دنیا نبودن. خب اگه کسی این توجه رو به اهل بیت داشته باشه، یا عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه این نقض متفکر فلسفه، که فلسفه یعنی تعقل، معمولا آدمای متعقل گاهی در این امور تعبدی کمتر یه مقدار توجه و تعقل باعث میشه یه کمی مشکل اینجا پیدا بشه، ولی خب نقل میکنن مرحوم شهید مطهری، نقل میکنن دیگران، که وقتی ایشون با قطار آمدن مشهد تو ایستگاه قطار یه مرتبه دیدن آقایون که ایشون داره این در و دیوار رو میبوسه، دست میکشه به اینا، اطرافی ها گفتن ایشون پیر شده متوجه نیست که ما به حرم نرسیدیم. گفتن ایشون آقا جا حرم نیست، ایستگاه قطاره، داره گریه میکنه. فرمودم در این میدونم اینجا کجاست، من میفهمم، ولی اینها همه تعلق به امام هشتم داره. این توجه را اگر ما در خودمون ایجاد کنیم، دوستان یقین بدانیم به هر جا رسیدن بزرگان و ارباب مکتب از این توجه بوده. اگه نداشته باشیم این توجه را، هر چه زحمت بکشیم، هر چه تلاش کنیم، هیچ فایده نداره. و به تجربه هم ثابت شده این توجه نتیجه میدهد. اثبات الهدایه شیخ الرامنی رو ببینید، 26 سال مرحوم شیخ الرامنی در مشهد در اثبات الهدایه تعبیر میکنه، میگه هیچگاه نشد من مشکلی داشته باشم کنار قبر امام هشتم برم از آقا بخوام آقا مشکل ما حل نکرده باشه. نه شیخ الرامنی، از کردم اون عالم سنی که بحثی با اون دکتر ابوبکر جزائری ما یه وقتی داشتیم، کتابی نوشته بود، خطیب بزرگ عربستان سعودی، کتابی نوشته حاضی نصیحتی الی کل شیعیه. ما یه بحثی باش داشتیم که در پایان خیلی معروف شد و بس در پایان بهش گفتم و حاضی نصیحتی الی کل سنیه، اینم نصیحت من به شماست. به مناسبت بحث توسل مطرح شد و اشاره کرده به زیارت قبر امام هشتم، حرفای زیادی گفتم، از جمله این قضیه رو نقل کردم برای دوستان، بعضی نقل کردم این قضیه رو که ابن حبان صاحب کتاب الثقات، رجل جرح تعدیل، عالم بزرگ اهل سنت، متوفای سال 354 هجری، یعنی بیش از 1000 سال از وفات این آقا میگذره، در کتاب الثقات جلد هشتم وقتی به مناسبت نام امام هشتم رو میبره، عالم سنی است، حتی وهابیت به جرح و تعدیل های این آقا اعتراف داره، عالم بسیار بزرگی است در بین اهل سنت. مدتی شهر توس بوده، میخواسته کسب حدیث کنه از مرو و سرخس و نیشابور، بعد این عبارت رو مینویسه، این عالم سنی، ما حلت بی نائبتو فی وقت مقامی به توس و زرت قبر علی الرضا الا حلت لی هذه النائبه و قد جربته مرارا والحمد لله. هر وقت مشکلی برام پیش آمد به زیارت قبر امام هشتم رفتم، مشکل مو خواستم، خدا به توسط امام هشتم مشکل منو حل کرد. وقت جربت و مرارن والحمدلله، میگه بارها این مسئله رو تجربه کردم. اگه یک عالم سنی که اعتقاد به خط اهل بیت نداره حاجتشو از اهل بیت میگیره، طلبه‌ای که احساسش اینه که در این خط مدافع این خط اگر ارتباطش با اینا حفظ کنه قطعا نیازهاشو برطرف خواهند کرد. این میلاد بزرگ به همه دوستان تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که انشاءالله بتوانیم عامل و عالم به این راه و در این خط تا آخر عمر قدم برداریم. انشاءالله جمعه هم از انتخابات مجلس شورای اسلامی دوستان طبیعی است که قفلت نمی کنند و